رسمی و فردا هفته رسمی و
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على اهل بيت الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا در زمان خیار کسی که خیار ندارد، یا بگیم من علیه الخیار، کسی که خیار علیه اوست، آیا میتواند در زمان خیار تصرفی بکنه که منافات داشته باشه با حق رجوع در این توسط ذوالخیار؟ یعنی مثلا در زمان خیار این را بفروشه یا تلف بکنه، که اگر ذوالخیار خواست فسخ بکنه این موجود نباشه و نتونه این را پس بگیره. نظر مشهور، بلکه بعضیا گفتن اجماع داریم بر این که چنین تصرفاتی جایزه، ولی گفتیم به شیخ طوسی رضوان الله علیه نسبت داده شده که ایشون فرموده چنین تصرفاتی در زمان خیار جایز نیست و در واقع نظر شیخ طوسی این بود که اصلا در زمان خیار مشتری مالک نمی شود و چون مالک نیست حق تصرف هم ندارد. پس در واقع شیخ طوسی میخواد بفرماید علت این که این تصرفات جایز نیست اینه که مشتری مالک نیست، نه این که مالک هست و نمیتواند تصرف کنه. ولی جلسه قبلی توضیح دادم، گفتم که احتمالاً این نسبتی که به شیخ طوسی داده شده این درست نباشه. اگر کسی یک کلام شیخ طوسی رو در نظر بگیره همینه، اما اگر مجموع کلمات شیخ رو در نظر بگیریم تو مسائل مختلف، شیخ طوسی ظاهراً با مشهور مخالفتی ندارد. این مطلب اول. حالا جدای از شیخ طوسی، جدای از ایشون، یکی ابن جنید اسکافی بغدادی، ایشون هم ظاهراً همین حرف را زده، یعنی ظاهراً ایشون فرموده در زمان خیار مشتری مالک نمی شود. و یکی هم یحیی بن سعید صاحب کتاب الجامع للشرایع، و یکی هم محقق سبزواری و بهرانی در کتاب حدایق، که حالا این سه چهار تا رو یه توضیح عرض میکنم. اما ابن جنید اسکافی که ایشونم گفتند ایشون قائل است که در زمان خیار مشتری مالک نمیشه. اولا این ابن جنید همون کسیه که مثلا لقب قدیمین به ایشون و ابن ابی عقیل عمانی، این دو نفر رو بهشون میگن که قدیمین، ابن جنید را و ابن ابی عقیل. ابن جنید توی بغداد بود و بعدم اومد توی شهر ری و شهر ری از دنیا رفته. ابن ابی عقیلم توی عمان، عمان خلیج فارس اونجا بوده. این دو نفر کسانی هستند که کتاب هاشون به ما نرسیده و آیت الله بروجردی هم میفرموده که من کتاب این دو نفر رو پیدا نکردم. ابن جنید تقریبا میشه بگیم معاصره با کلینیه. تاریخ تولدش و وفاتش دقیقا معلوم نیست، ولی احتمالا حدود سال 380 وفات ایشونه، یعنی تقریبا غیبت صغرا رو خب درک کرده، شاید حتی بشه بگی که کل غیبت صغرا رو ایشون زنده بوده، یه چند سالم بعدش هم بوده. این ابن جنید استاد مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید شاگرد ایشون بوده. شیخ مفید متوفای 413، یعنی علال قاعده این ابن جنید همون 382 وفاتش میشه. این ابن جنید یه فتواهای عجیب غریب داره، هم تو اعتقادات هم توی احکام شرعی. مثلا توی احکام ایشو فتواش اینه که زیتون یا عسل زکات دارد، با اینکه معمولا هیچ کسی نمیگه دیگه زیتون و عسل رو. ممکنه مثلا حالا یک کسی بیاد بگه مثلا اسب زکات داره دام، ولی عسل زکات داشته باشه یا زیتون، این از حرفایشون. یا مثلا ایشون فرموده که اگر آدم فاسق اذان بگوید این اذان اعتبار نداره، باید دوباره اذان گفت، اذان و اقامه نماز. یا مثلا ایشون معتقده که شهادت عبد بر علیه حر نافذ نیست، حتی اگر یک عبدی عادل هم باشه شهادتش نافذ نیست. از اینجور حرفا داره ها. حالا ببینیم مثلا همین اذان رو یه اشاره بکنم. این که مثلا ایشون میگه که اذان فاسق اعتبار نداره، یا مثلا اگر کسی عبد بود اذانش اعتبار ندارد، باید دوباره اذان بگه یا دوباره اقامه باید گفته بشه. احتمالا میگم چون کتابای این بند خدا که دست ما نرسیده، این احتمالا مثلا اینجوری فکر کرده سا. زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی بلال اذان میگفت و یکی هم ابن ام مکتوم، دو نفر اذان میگفتند و پیغمبر اکرم حالا طبق بعضی روایات اذان ابن ام مکتوم را ملاک قرار میداد. مثلا این آقای ابن جنید خیال کرده که خب وقتی پیغمبر اذان بلال را ملاک قرار نمیداد، میگفت ابن ام مکتومم اذان بگوید تا نماز بخونیم، این شاهده اینه که یعنی اذان کسی که عبد باشه نافذ نیست. در حالی که خب عکسش هم داریم تو روایات ها، عکسش هم هست که یعنی اول مثلا ابن ام مکتوم اذان میگفت دوم بلال، بعضی جا هم هست که نه اول بلال دوم ابن ام مکتوم، در حالی که این علتش این بوده که این دوتا اذان زمان پیغمبر اکرم یکی اذان قبل از وقت بود یکی اذان بعد الوقت. علت این که مثلا پیغمبر اکرم میفرمود طبق اذان ابن ام مکتوم نماز نمیشه خوند، طبق اذان بلال نماز بخونید، یعنی پیغمبر کار نداشت به این که یکی عبده یا یکی حره، مقصود این بود که اذان اولی قبل الوقت دومی بعد الوقت، علتش این بوده. اون مواقعی هم که بلال اول اذان میگفت بعد پیغمبر طبق اذان ابن ام مکتوم نماز میخوند، به خاطر اینکه اذان بلال قبل الوقت بود این بعد الوقت بود، علتش این بوده، نه اینکه مثلا یکی عبده و یکی حره. به هر حال این آقای ابن جنید از این حرفا زیاد داره توی فقه، توی اعتقاداتم این ابن جنید مثلا یه حرفای این طوری داره که مثلا میگه که علت این که روایات با هم دیگر متعارضند علتش اینه که ائمه علیهم السلام نظر شخصیشون با هم دیگه مختلف بوده، این امام یه نظری داشته اون امام هم یه نظر دیگه داشت، نظرات امام ها مختلف، روایات شده مختلف، یعنی روایات رو آراء ائمه علیهم السلام میدونه، نه اینکه مثلا ائمه رو بگوییم علم غیب دارند و کلهم نورون واحدون هستند و با هم هیچ تفاوتی نداره، از این حرفا ایشون قبول نداره. به هر حال ابن جنید یه آدمیه که خب صریحا قیاس را قبول دارد، همون قیاس ابو حنیفه، یا مثلا استحسان را قبول داره و حتی تا اینجور که نه تنها طبق قیاس فتوا میده، طبق استحسان هم فتوا میدهد. و خیلی خیلی عجیبه که ابن جنید مثلا گاهی یه روایت رو رد میکنه، روایت با اینکه درست سندش صحیحه، میگه این روایت خلاف احتیاطه و روایت رو میگذاره کنار. یه چیزایی که منحصر به فرد این بزرگ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث درباره این بود که آیا در زمان خیار کسی که خیار ندارد، یا بگیم من علیه الخیار، کسی که خیار علیه اوست، آیا میتواند در زمان خیار تصرفی بکنه که منافات داشته باشه با حق رجوع در این برکباره؟ به هر حال ابن جنید تو بحث خودمون فرموده که مشتری در زمان خیار حق تصرف ندارد، ولیکن با توجه به این که این آقای ابن جنید اولا کتابش که به ما نرسیده، کسی هم این عبارت ابن جنید را کسی نقل نکرده که ما عبارتشو ببینیم واقعا همین جوره یا نه. فقط مثلا اسد علی طباطبایی تو کتاب ریاض نقل کرده گفته فتوای ابن جنید این است، که حالا ایشون درست برداشت کرده یا نه خیلی معلوم نیست. و یکمی که این آقای ابن جنید آیا این مسئله رو میخواسته طبق ابو حنیفه نظر بده یا طبق شافعی؟ شافعی خب میدونید یه شافعی قدیم داریم یه شافعی جدید. شافعی تا موقعی که توی بغداد بود بهش میگن شافعی قدیم، وقتی که شافعی رفت به قاهره اینو بهش میگن شافعی جدید، و بعدم شافعی توی قاهره مرد. این آقای اسکافی یعنی این ابن جنید، ایشون نه این که تو بغداد بوده، ایشون آیا میخواسته طبق نظر شافعی قدیم مثلا فتوا بده یا طبق نظر شافعی جدید؟ و اینم تو فقه زیاد سامبین، اگر شما توی یه کتابی خوندید که مثلا فلانی شافعیه، شافعی بودن دلیل برای این نیست که کسی سنی باشه وقتی میگن شافعیه. یه مدت زیادی علمای شیعه وقتی تقیه میکردند میگفتند که این آقا شافعیه، یعنی شافعی بودن دلیل بر سنی بودن نیست. احتمالا وقتی کسی رو میگه شافعی یا یعنی شیعه است، اما تقیه میکند، این شافعی دلیل بر سنی بودن نمیشه. این که ابن جنید حال بعضی ها میگه که اصلا ایشون سابقه تسنن داشته، اول سنی بوده بعد شیعه شده. اهل تسنن بوده، بله ظاهر همین. آیا مثلا چون سابقه سنیگری داشته به همین خاطر قیاس رو قبول داره، یا اینکه تقیه میکرده قیاس رو قبول داشته، یا اینکه ببینید این مسلمان های تقریبا از خراسان ایران به شرق، مثلا بیشتر تو افغانستان یا تاجیکستان ترکمنستان، این مسلمان های این مناطق که جمعیت خیلی زیادی هم هستند، یعنی شاید مثلا 50 میلیون 100 میلیون مسلمان اینجوری هست، اینا معمولا تفکر ماتوریدی دارند، اینا طرفدارای ابو منصور ماتوریدی هستند. و ما توریدی رو تو اصول دین، یعنی اینا نه اشعری مذهبند و نه معتزلی مذهب، هیچ کدام نه اشعری هند و نه معتزلی، بلکه اینا ما توریدی هند توی اصول دین و تو فروع دین حنفی هند، طرفدار ابو حنیفه. این آقای ابو منصور ماتوریدی ایشون از اینجور حرفا داره که این ابن جنید زده. آیا واقعا این ابن جنید یعنی مثلا این میخواسته تقیه بکنه طبق نظر ماتوریدی ها بگوید، یا شافعی قدیم رو میخواسته بگه؟ به هر حال باید اینجوری بگیم، ما بگیم که این آقای ابن جنید فتواش برای ما واقعا روشن نیست، گرچه در ظاهر باید بگوییم که ابن جنید معتقد است که در زمان خیار مشتری مالک نمی شود. پس ظاهر همینه، ولی حقیقتا معلوم نیست این بزرگوار فتواش چی باشه. این راجبه ابن جنید. و اما محقق سبزباری یا بهرانی. سبزباری در کتاب کفایت الاحکام و همینطور بهرانی هم در کتاب حدایق. اولا حالا به یه جهاتی که نمیتونم حالا اینجا بگم، به یه جهاتی خوب خیلی نظرات این آقای سبزباری را آدم جایی مطرح نکند، ولی این آقای سبزباری و این صاحب حدایق بهرانی رضوان الله علیه ما، این دو بزرگوار یه چیزی گفتند که شاید آدم بگه اصلا خلاف اجماعه و حرفشون رو نمیشه پذیرفت. اینا اومدن گفتن که اگر اون خیار شرط باشه، در زمان خیار من علیه الخیار میتواند تصرف بکند، اما اگر اون خیار مثلا حیوان باشه، در زمان خیار مالک نمی شود و تصرف هم جایز نیست. این حرف این دو بزرگوار که تقریبا میشه بگی خلاف اجماع مرکب دیگه، چون کل علمای شیعه یا میگویند در زمان خیار تصرف جایز است یا میگن در زمان خیار تصرف جایز نیست، یکی از این دوتاست دیگه. این که یه نفر بیاد بگه که اگر خیار شرط تصرف جایزه، اگر خیار حیوانه تصرف جایز نیست، این خلاف اجماع میشه، خلاف اجماع مرکبه. و غیر از این که خلاف اجماع مرکبه حرف این دو نفر، شاید آدم بگه اتفاقا برعکس باید باشه، برعکس، یعنی باید بگیم که در زمان خیار شرط تصرف جایز نیست، در زمان خیار حیوان تصرف جایز هست. اینجوری بگیم برعکس باید گفت. علتش اینه که وقتی کسی چیزی رو میفروشه و شرط خیار میکنه، این معنیش اینه که یعنی شرط میکنه که من هر وقت خواستم این را بتونم پس بگیرم. اصلا خیار شرط یعنی حق ارتجاع مبیع، آدم اون چیزی رو که فروخته بتونه پس بگیره. پس اگر بایه خیار شرط دارد، باید بگیم مشتری حق تصرف نداره. اما اگر خیار حیوان بود، بله مشتری وقتی میخره مالک میشود و میتونه دم تصرف بکنه. یعنی احتمالاً برعکس باشه کلام این دو بزرگوار. حالا اینم راجع به اینها. پس کلام سبزواری و بهرانی رو میگیم خلاف اجماع، اینو میگذاریم کنار. کلام ابن جنید هم بر ما روشن نیست اصلا ایشو چی میخواد بگوید، اینم میذاریم کنار. شیخ طوسی را هم که توجیه کردیم، گفتیم که موافق با مشهوره. باقی میمونه فقط یحیی بن سعید. عبارت یحیی بن سعید اینه، یحیی بن سعید توی کتاب الجامع للشرایع صفحه 248 ایشو فرموده که و ینتقل المبیع بالعقد و انقضاء الخیار، مبیع با عقد و انقضاء خیار منتقل می شود. یعنی وقتی مال میشه مال مشتری که دو چیز، هم عقد و یکی هم انقضاء الخیار. و قیل بالعقد، بعضی گفتن نه این قیل یعنی همون مشهور، قیل یعنی مشهور میگوین با عقد منتقل میشه. بعد فرموده ولا ینفذ تصرف المشتری فیه حتی ینقضی خیار البایع و نافذ نیست تصرف مشتری در مبیع تا زمان خیار بگذره. این تقریبا صریح در اینه که ایشون داره میگوید در زمان خیار آدم مالک نمیشه. پس میشه بگید تنها مخالف در مسئله ابن یحیی ابن سعیده دیگه. حالا اگه شرح حال و حرفای یحیی ابن سعیده مطالعه بکنید، ایشون در برابر محقق صاب شرای خلاصه یه حرفایی میزده بد نیست. خیلی خوب، تا اینجا اقوال مسئله رو گفتیم. پس تقریبا اگر یحیی ابن سعید رو در نظر نگیریم اجماع داریم بر این که انسان در زمان خیار مالک می شود. فقط تنها کسی که مسلم مخالفه ابن سعیده. در و اما حالا دلیل مسئله، در کتاب مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 300 فعلا استدلال هایی را از این کتاب میخوام ذکر بکنم، بعد میام دلیل های اصلی رو بعد میگم. ایشون میفرموید که علامه هلی فرموده که انسان در زمان خیار مالک میشود، همون قول مشهور مالک میشه و حق تصرف هم داره. بعد دلیلی که آورده اینه که گفته به ان العقد لو لم یکن سببا لم یکن سببا مع الافتراق از الافتراق لا مدخل له حالت الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالت الانزمام عملا بالاستصحاب. علامه هلی فرموده که افتراق یعنی پایان خیار مجلس، خود افتراق قبل العقد که هیچ نقشی نداشت، قبل از اینکه عقد بخونن اگه دو نفر از هم جدا بشن که هیچ تأثیری نداره، وقتی هم که عقد خونده شد حالا شک میکنیم که با عقد آدم مالک میشود یا با عقد و انقضاء خیار. انقضاء خیار یعنی تفرق. میگیم قبلن که تفرق تأثیری نداشت قبل العقد، مثلا الان من و شما از هم جدا بشیم که تأثیری در چیزی نداره، اگرم یه عقد خوندیم بعد بخوایم از هم جدا بشیم این جدا شدن هیچ اثری در مالکیت ندارد، بنابراین فقط با عقد انسان مالک میشه نه با تفرق. عملا بالاستصحاب یعنی این که قبلا تفرق تأثیری نداشته، الانم که عقد خونده شد تفرق تأثیری ندارد، اینم استصحابش. بعد مفتاح الکرامه فرموده که ولیکن این استدلال درست نیست. علتش هم اینه که شرط استصحاب این بود که متیقن سابق باقی باشه و تغییر نکرده باشه. اون تفرق قبل العقد با تفرق بعد العقد اینا دو چیزه. اون تفرق که اثر نداشت تفرق قبل العقدی بود و این تفرقی که حالا از تفرق بعد العقدیه. موضوع وقتی شد دوتا دیگه متیقن وحدت ندارد، وقتی وحدت نداشت استصحابم جاری نیست. این فرمایش کتاب مفتاح الکرامه. راجع به این استدلال و این جواب استدلال میشه اینجوری گفته، بعید این اشکال مفتاح الکرامه به ذهن علامه هلی نیامده باشه، این خیلی بعیده. یعنی علامه هلی این چیزا رو حواسش نباشه. احتمالاً علامه هلی میخواسته استصحاب تعلیقی را بگوید. استصحاب تعلیقی این بود، مثال معروفش میگفتن که مثلا کشمش رو توی غذا بریزیم و جوش بیاد، خوردنش حلاله یا حرامه؟ میگفتیم که این کشمش اون موقعی که انگور بود، اگر اون موقع جوش می آمد که حرام بود، پس الانم همین جوره، الانم که کشمشی اگر جوش بیاد حرامه. اینو میگن استصحاب تعلیقی. احتمالاً علامه هلی اینو میخواسته بگوید، میخواسته بگوید افتراق. اگر قبل العقد باشد تأثیری ندارد، اگر قبل من تعلیقی افتراق اگر قبل العقد باشد تأثیری ندارد، پس افتراق الانم که بعد العقد است همون تعلیق قبل العقد داره. و چه جور قبل العقد بی اثر بود، بعد العقدم بی اثر است. احتمالاً علامه هلی اینو میخواسته بگوید. بعد از این آیه مفتاح الکرامه، یعنی محمد جواد عاملی، میگوید که دلیل دیگری هم آورده شده، واستدل به انه کل ما وجد العقد ثبت الملک و کل من توفیه این توفیه. هر وقت عقد باشد ملکیت هست، هر وقت عقد نباشد ملکیت هم نیست. کل ما اون توفیه، منتفی شد عقد، اون توفیه، اون توفیه ملک. فیکون هو المؤثر، پس عقد ملاکه، عملاً به دوران، عملاً به دوران یعنی ملکیت دائر مدار عقده. اگر عقد هست ملکیت هست، اگر عقد نیست ملکیت نیست. بعد از این مفتاح الکرامه گفته اولاً این استدلال شاید مصادره باشد، مقصودش اینه که یعنی اگر که کسی مثل یحیی بن سعید این را قبول نداشت، خب اون میگه عقد سبب ملک نیست. شما که میگید هر جا عقد هست ملکیت هست، این مصادره به مطلوبه. بعد از این حالا همه این حرفا برای این بودا. مفتاح الکرامه این بحث این عملا به دوران یا به دوران این را میخواد توضیح بده. اگر دو چیز داشتیم، وجودن و عدمن، مفتاح الکرامه رو دارم توضیح میدم، اگر دو چیزی وجودن و عدمن دائر مدار یک دیگر بودن، یعنی هر وقت این هست او هست، هر وقت این نیست اونم نیست، هر وقت عقد هست ملکیت هست، هر وقت عقد نیست ملکیت هم نیست، آیا ما میتونیم بگوییم که پس هر وقت عقد هست، عقد معلوم میشه علته و ملکیت هم میشه معلولش، چون اینا دائر مداری یک دیگرند؟ مفتاح الکرامه میفرماید نه، ممکن است دو چیز با هم تلازم داشته باشند اما رابطه علت و معلولی نداشته باشند. مثلا اگر که یک علتی بود که دو تا معلول داره، این دو تا معلول با هم متلازمه اینند، اما شبیه متضایفه اینند، نه شبیه علت و معلول. هر وقت این هست اون لازمم هست، هر وقت این نیست اونم نیست، ولی علت و معلولم نمیشه. مثلا فرض کنید خواهر و برادر، اگر یکی خواهره پس باید یه خواهر دیگر یا یه برادرم داشته باشه، اگرم کسی برادره باید یه برادر یا یه خواهر داشته باشه، اگر کسی برادر و خواهر ندارد پس خودشم برادر و خواهر نیست دیگه. یا مثلا زوج و زوجه، اگر که این زوجه پس زوجه ایم باید باشه، اگر زوجه هست باید زوجم باشه، در حالی که هیچ کدام علت دیگری نیست، اون یکم معلول اون نیست. زوج و زوجه یا برادر و خواهر اینها متلازمینند یا بگوین متضایفینند، اگر این هست او هست، اگر این نیست اونم نیست، اما هیچ کدام هم علت دیگری نمیشه. مفتاح الکرامه میخواد بگوید که اگر ما دیدیم ملکیت و عقد اینجوری هست که هرگاه این هست او هست، هرگاه این نیست او نیست، این معنیش این نیست که یعنی عقد علت ملکیته، عقد با ملکیت تلازم دارد نه اینکه سبب اون باشه. پس این دلیل نمی شود که بگوییم هر جا عقد بود عقد سبب ملکیت است. این توضیح فرمایش مفتاح الکرامه. ولی حالا این حرف درسته یا نه انشاءالله فردا.